آقای نوری‌زاده، آقای محمدرضا اشکانی معاون فرماندهی ارتش ایران گفته اگر اسرائیل به ایران حمله کنه خب ما اسرائیل رو محو خواهیم کرد. این اولین بار نیست که در ایران پس از انقلاب صحبت از نابودی و محو کردن اسرائیل میره. خب اسرائیل هم واکنش نشون داده، در واقع مشاجره کلامی بین تهران و تل‌آویو و اورشلیم بالا داره میگیره. این تهدیدها رو شما واقعا خطرناک میدونید یا نه یک لفظ کلامی است و یک تهدید توخالی است؟
ببینید جناب کالنگی، تا امروز این فرماندهان سپاه بودند که هر از چند گاه به هر حال برای مصرف داخلی از این نوع حرفا میزدند، ولی زمانی که دومین مقام بلندپایه ارتش ایران یعنی جانشین فرمانده کل ارتش، جانشین تیمسار صالحی آقای آشتیانی که از افسران با سابقه است، در جنگ ایران عراق بوده، فرمانده نیروی زمینی، جز فرماندهان بزرگ بوده، حالا ایشون در مقام جانشین و جانشین فرمانده کل میاد میگوید اگر اسرائیل به ما حمله بکنه یا اسرائیل اگر نظر سویی به ما داشته باشه ما نابودش میکنیم، محوش میکنیم از روی کره زمین. در جنگ های کلاسیک معمولاً از سلاح‌های متعارف استفاده میشه، از توپ، تانک، حتی موشکی که کلاهک انفجاری داره و از هواپیما استفاده میشه. هیچ کدام از اینا به نابودی یک کشور منجر نمیشه، هیچ کدام از اینا باعث نمیشه که از روی کره زمین یک کشوری محو بشه. عرب‌ها با اسرائیلی‌ها 4 جنگ بزرگ داشتن، خب دیدیم در اون نه هیچ کدومشون نابود نشدن، چون از توپ و تانک و خمپاره انداز و موشک انداز و موشک و هواپیما و هلیکوپتر استفاده میکردن و از کشتی های جنگ. وقتی کسی میگوید ما نابود میکنیم، با توجه به این که جمهوری اسلامی متهم به این که به دنبال سلاح هسته ایست و با یادآوری این نکته که آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوریشون یک بار در سخنرانی نماز جمعه اشاره کرد، یا شاید بعد از ریاست جمهوریشون، ولی در حال اشاره کرد که اگر اسرائیل به ما بمبی بزنه 3-4 میلیون در ایران کشته میشن، ولی ما اگر بزنیم اسرائیل نابود میشه، با در نظر گرفتن تمام این سوابق، وقتی آقای قرایی آشتیانی حرفو میزنه طبیعتا اسرائیل میتواند با استناد به این سخن توجیه کنه که هستی و موجودیت من در خطر. دیگه صحبت از موشکایی که حزب الله میزنه یا توپ و تانک و موشک سوریه و مصر نیست، اینجا صحبت از دولتی است که میخواهد منو محو بکنه. و اسرائیل، حالا گیرم فرض رو بر این میگیریم، فرض محال رو که اسرائیل در صدد ضربه زدن به تاسیسات اتمی ایرانه، اگر اسرائیل چنین کاری بکند، فرض مهار رو میگیریم، آقای قرای آشتیانی میگوید ما اسرائیل رو از روی کره زمین محو میکنیم. با چی؟ با توپاشون؟ با تانکاشون؟ با هواپیماهاشون؟ نه، با موشکاشون. و این موشکا چه کلاهکی رو میتونه ببره که اسرائیل رو نابود کنه؟ کلاهک اتمی یا کلاهک میکروبی و بیولوژی که میتواند اسرائیلی ها رو نابود کنه. حالا البته آقای قرای آشتیانی نگو با 2 میلیون فلسطینی، 1 میلیون و اندی در خود اسرائیل و با 4 میلیون 3.5 میلیون فلسطینی در اراضی اشغال شده چه خواهد کرد، ولی به هر حال ایشون چنین حرفی رو زده. اینجاست که من میگم آقای چالنگی، وقتی انسانهایی که نه درایت دارن برای مقامهایی که نصیبشون شده، نه درک و فهمی دارن از بازتاب سخنانی که میگوین، وقتی چنین آدمهایی در این موقعیت قرار میگیرن، این زمانه که ایران وضعش نگران کننده میشه، این زمانه که انسان نسبت به فردای وطنش استراب داره و نگران میشه که این نوع حرفا میتواند توجیهگر هر نوع تعرضی نسبت به خاک ایران بشه.
آقای سازگارنگی که تماشاگر برنامه های ما پرسیده از مازندران، آقای رضا میگن که چرا غرب مصالح میگه بپرسید چرا غرب قدرت نظامی ایران، یک کلمه کم داره، مثلا با آزمایشات موشکی مخالفت میکند. آیا ایران با توجه به موقعیت اساس ژئوپلیتیکش ایجاب نمیکند که از توان نظامی بالایی برخوردار باشه؟ رضا از مازندران خواسته من از شما یا آقای نورزاده بپرسم، از شما میپرسم فرق نمیکنه. بفهم.
بله، علت این که خب حالا کشورهای غربی در رأسش هم امریکا ابراز نگرانی میکنند از رشد توان نظامی به فرض در ایران یا تولید سلاح‌های کشتار جمعی. این اولا محدود به ایران نیست، در تمام دنیا در واقع بحث کنترل تولید سلاح‌های کشتار جمعی در دستور قرار داره، از موضوعاتی در دستور سازمان ملل هم قرار داره، برای اینکه دنیای خلع سلاح شده و به نظر من خاورمیانه خلع سلاح شده به خصوص خلع سلاح از سلاح‌های اتمی، شیمیایی و امثال هم مطمئنن جای امتری برای زندگی. شما ببینید ما رهبرانی در خاورمیانه داریم که وقتی سلاح‌های شیمیایی دستشون هست علیه هم دیگه به کار میبرن. در همین جنگ عراق علیه خود با رهبر عراقی رو به کار برد، یا ایران و عراق دو کشوری بودن که وقتی جنگشون شد موشکایی رو که از هر دو از روسیه می‌خریدن توی پایتخت‌های همدیگه زدن. بنابراین شما تصور کنید اگر سلاح اتمی هم این دو کشور داشتن، ای بس علیه همدیگه به کار می‌بردن و اون وقت تا سال‌های سال 40 سال 50 سال و حتی 100 سال بعد منطقه اصلا قابل سکونت نبود. بنابراین به نظر من سیاست بسیار عاقلانه است که در سطح دنیا تولید سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و امثال هم کنترل بشه، و به خصوص این که ایران الان کشوری است که در منطقه نگرانی ایجاد میکنه. ایران حرفهایی رو که میزنه، ادعاهایی رو که پاره از رهبرانش مثل همین آقای احمد نژاد یا آقای خامنه ای میکنند، خیلی هاش بوی جنگ میده. در رابطه با همین مسئله اسرائیل که شما مطرح کردید، خب روشنه که ایران دشمنترین کشور، بیشترین دشمنی رو با اسرائیل میکنه، بعد هم با امریکا در عرصه دیپلماسیش. متقابلا اسرائیل هم بیشترین دشمنی رو با ایران میکنه و هر کاری از دستش بر بیاد علیه ایران میکنه، و همین هفته گذشتم جنگ لفظی بین دو کشور به شدت بالا گرفته. تر ایران بارها خواهان محو اسرائیل شده، خب طبیعتا اونها هم واکنش نشون میدن، آنچنان که یک وزیر کابینه اسرائیل صحبت کرده بود که ما با ایران درگیر میشیم و ضربه شست ما رو میکشن امثال هم. ببینید این تنش ها، حالا شما تصور کن در این منطقه قرار باشه که سلاح‌های کشتار جمعی داشته باشن، چقدر ماجرا رو میتونه که به لبه پرتگاه ببره. البته حاصل این جنگ لفظی فعلا برای اسرائیل این شد که فورا سیستم بی ام وی ای به اصطلاح هشدار موشکی که امریکایی ها دارند رو برای ایران، برای اسرائیل برقرار کردند و اون رو زیر پوشش یک همچین سیستمی قرار دادن. برای اسرائیل خوب شد همین تهدیدایی رو که ایران کرد، فورا این پهن رو از امریکایی ها گرفت. ولی به هر حال به نظر من آقای چالنگی، الان پیرو به بحثایی که قبلا هم داشتیم، در امریکا مسئله درگیری نظامی با ایران کماکان روی میزه. من دیدم آقای بیلی کریستال که یکی از روزنامه‌نگاران بسیار معتبر محافظه کار در امریکا است، یک ملاقات خصوصی با آقای بوش کرده بود و گزارشی که از این ملاقات خصوصیشون میداد این بود که در مورد ایران گفته بود که به هیچ وجه گزینه نظامی از جلوی چشم کنار نرفته و به شدت این موضوع مطرحه. و من اگر بخوام خلاصه بکنم همه حرفایی رو که در این 7-8 روز گذشته در محافل مختلف امریکا مطرح بوده، باید بگم آقای چالنگی دو تا خط به طور مشخص در واشنگتن هست. یک خط میگه که همون خط وزارت خارجه امریکا، مذاکره، صحبت و چیزی که روزنامه ایندیپندنت انگلیس هم افشا کرد که بعضی ها دیپلمات‌های قدیمی با ایران دارن صحبت میکنن حتی و میخوان با دیپلماسی مسائل رو حل کنن. یک خط هم طرفدار اینه که میگه مثل نامه سال 2003 که رئیس جمهور وقت ایران با نظر رهبری ایران نوشته در فاصله جنگ آمریکا در افغانستان و عراق، و ایران به شدت تا اومده در اون نامه، افشا شد این نامه چند وقت پیش، این خط معتقده که ایران هر وقت باهاش تند برخورد بکنن ایران جا میزنه، کوتاه میاد و از این شلوغ بازیایی که داره در میاره دست برمیداره. الان این دو خط در واشنگتن دارن با همدیگه در واقع میشه گفت یک جور دیبیت و مذاکره پشت پرده و گاهی هم روی پرده دارن و هنوز معلوم نیست که کدوم طرف سیاست واشنگتن خواهد رفت. اما اون چیزی که باید گفت در سمت رهبران ایران قرار داره این است که سعی باید بکنن که از تحریک و جنگ درست کردن واقعا اجتناب بکنن، برای اینکه همین مشکل اقتصادی که ازش صحبت میکردیم اگر حتی کوچکترین اقدام نظامی مثلا علیه چند تا پایگاه نیروی قدس در ایران انجام بگیره، مطمئن باشید که مشکل اقتصادی رو دو چندان بدتر خواهد.
البته خب ما اینجا تحلیل میکنیم اوضاع رو، توصیه به رهبران جمهوری اسلامی آیا گوش بدن آیا گوش ندن، ولی به هر حال ولی در مسیر همین چیزی که شما اشاره کردید، دیروز ما اینجا اشاره کردیم آقای سازگاره که واشنگتن پست که در واقع در مجموع مخالف آقای بوش هست و سیاست های آقای بوش، بله نوشته بودن که باید یک اقدام جدی در برابر برنامه اتمی ایران و اساسا در باره ایران انجام داد، حکومت ایران
تهدیدات منطقه‌ای ایران رو واشنگتن پست لیست کرده بود. اوضاع به هر حال شکننده‌ای هستش و اینکه من میگم رهبران ایران باید مراقبت بکنن، برای اینکه پیامدهای این که از این دو خطی که در واشنگتن الان هست، اون خطی که در واقع میگه باید یک ضربه شستی به ایران نشون داد، اگر اون خط حاکم بشه پیامدهای خیلی جدی رو برای ایران به خصوص وضع اقتصادی ایران خواهد.
آقای نوری‌زاده، ظاهراً اسرائیل تنها نیست، آقای جنرال دیوید پتراس و رایان کراکر با ملک عبدالله رهبر پادشاه عربستان ملاقات کردن، نایف بن عبدالعزیز. به طور قطع جزئیاتشو شما دقیقاً میدونید که وزیر کشور عربستان هم گفته مسائل دنیای عرب یک ریشه انگشت کشورهای دیگه هست که این مسائل به وجود آورده، کم سابقه نیست. این نایف بن عبدالعزیز صراحتاً بارها ایران رو متهم کرده بود به اون چی که ایشون فتنه انگیزی در منطقه خونده بود. این دیدارها رو شما چطور توصیف میکنید بعد از سخنرانی های هر دو مقام آمریکایی در اینجا در کنگره آمریکا و متهم کردن ایران به فتنه انگیزی در منطقه؟
در زمانی که پرزیدنت بوش با ملک عبدالله پادشاه سعودی ملاقات کرد در جریان سفر خاورمیانه پرزیدنت بوش، گفته شد که پرزیدنت بوش از سعودی ها قول گرفته که اینها روابط دیپلماتیک کامل با عراق برقرار بکنن و سفارت خودشون رو در اونجا دایر بکنن. و همینطور دوباره در جریان سفر آقای دیکچینی به منطقه خاورمیانه، آقای چینی اظهار داشت که از وزیر خارجه سعودی این تضمین رو، این قول رو گرفته که سفارت برپا بشه. منتها سعودی‌ها تعلل هنوز میکنن، سعودی‌ها نسبت به دولت آقای المالکی بسیار بدبینن، بر این باورن که این دولت زیر سلطه کامل جمهوری اسلامی، شماری از وزرای این دولت رو به خصوص انگشت روشون میذارن، مثل آقای بیان باقر، سولاق جبر وزیر دارایی که قبلا وزیر کشور بود، چون عاملی بود که هزاران تن از وابستگان رژیم رو در نیروهای امنیتی و ارتش ادغام کرد که الان دولت مجبور شده اینا رو اخراج بکنه. به هر حال بدبین بودن سعودی ها، بدبین بودن مثل مصری ها، مثل اردنی ها، مثل کویتی ها، همشون از اینکه یک دولت شیعه تابع ایران در اونجا به روی کار بیاد ناراحت بودند و تضمین از آمریکایی‌ها می‌خواستند. اخیراً به نظر می‌رسد با فشارهایی که آمریکایی‌ها آوردن، دولت عراق یه مقدار تغییراتی در استراتژی خود داد و بعد از اینکه آقای احمدی نژاد به عراق رفت و تمام وعده‌هایی که به آقای مالکی و آقای طالبانی داد در واقع وعده‌های توخالی از آب درآمد و به جای اینکه ایران کمکشو کمتر بکنه به گروه‌های شورشی، این بار دیگه خمپاره و موشک از مدینه و صد به سوی منطقه حفاظت شده سبز عراق نیز شلیک شد. اینجا بود که دولت زیر فشار قرار گرفت و سفری کرد آقای ربیعی، موفق ربیعی، مسئول امنیتی، یعنی رئیس شورای امنیت ملی یا دبیر شورای امنیت ملی، رفت با سعودی ها گفتگو کرد، با کویتی ها گفتگو کرد و نتیجه این گفتگوها این شد یک کانال بین ریاض و بغداد باز شد. به همین دلیل هم الان میبینیم که آقای پتراس و آقای کروکر برای اولین بار به دیدن پادشاه سعودی میرن و مذاکرات مفصلی رو با آنها دارن، همینطور با امیر نایب وزیر کشور عربستان سعودی، چون امیر سلطان فعلا در سفره و معاون او صحبت کرده، ولی امیر نایف 2 ساعت با اینا گفتگو کرده. گفتگو بر سر این محوره. هفته آینده 10 روز دیگر در کویت اجلاس وزرای کشورهای همجوار عراق به اضافه 5 عضو دائم شورای امنیت و همینطور بحرین و مصر هست. این جلسه بسیار مهمه، چون هفته گذشته در دمشق، همین آغاز این هفته، کمیته های امنیتی این کشورها شاهد درگیری شدید بین نماینده جمهوری اسلامی آقای فیروزنیا و نمایندگان عراق بودند و بنابراین سعودی ها به نظر می رسد به اون خواست هایی که می خواستن رسیدن، یعنی دارن از جانب امریکا اطمینان می گیرن که نه، ما اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی مسلط بشه، بیایید به عراق، میدان برای فعالیت شما بازه. و ما در هفته های آینده اگر بعد از نشست کویت شاهد این باشیم که سفارت عربستان فعال بشه، سفارت کویت، اردن و سفارت مصر فعال بشه در عراق، این نشان دهنده این است که دولت عراق ناچار شده که از نگاه به تهران متوجه بشه که حداقل نیم نگاهی هم به ریاض و به کشورهای عربی داشته باشه. این ضمانت هایی هم که جنرال پتراوس و آقای کروکر به مقامات سعودی دادن در همین زمینه بوده.
آقای نوری‌زاده، قابل پیشبینی هست نزدیکی یا نه اتحاد، ولی همکاری مستقیم و غیر مستقیم اعراب اسرائیل در برابر برنامه اتمی ایران یا اون چه که توسعه طلبی حکومت ایران خونده میشه؟ وقت ما کوتاست.
حضور خانم لیبنی وزیر خارجه اسرائیل در قطر خیلی جالب بود. ایشون با آقای بن علوی وزیر خارجه عمان ملاقات کرد، سلطانشین عمان، و همینطور با امیر قطر، دوست نزدیک جمهوری اسلامی، و اونجا اعلام کرد دوستان ما اسرائیلی ها دیگه دشمن شما نیستیم، دشمنتون رو در آن سوی خلیج فارس نگاه کنید، و انگشت به سوی ایران کشید. بنابراین الان بسیاری از عرب ها هستن میگوین اسرائیل دیگه دشمن ما نیست، ما با اسرائیل درگیری نداریم، مسئله فلسطین هم که خودشون دارن با هم مذاکره میکنن با فلسطینیا، دشمن مشترک ما جمهوری اسلامی است. و متاسفانه جمهوری اسلامی به جای اینکه یک نقش فعال و سازنده در کارسازی برای صلح فلسطین داشته باشه، امروز به دشمن مشترک عرب ها و اسرائیلی ها تبدیل میشوند.
آقای سازگارا، پاپ رهبر کاتولیکای جهان در واشنگتن هست، چهره یکی از ادیان الهی، رهبر یکی کاتولیکای جهان، به هر حال چهره صلح طلب، چهره رهبری مذهبی ایران در برابر چون این چهره چطور ارزیابی میشه در سطح جهانی؟ چهره جنگ طلب یا صلح طلب؟ 1 دقیقه ما وقت.
بله، یعنی رهبران مذهبی ایران که الان تبدیل شدن، آماری که بی بی سی گرفته بود، ایران نامحبوب ترین کشور دنیا بود، در 30 و چند کشور این آمار رو گرفته بود، البته اسرائیل هم دوم کشور نامحبوب دنیا بود. متأسفانه چهره رهبران ایران یک چهره جنگ طلب و خشونتباریه، به خصوص نسبت به مردم ایران، حتی بیش از نسبت به دنیا. من آقای چالنگی یک نکترم حیفم میاد نگم، همه این شروع بازی هایی که در میارن ضعف ما رو در عرصه جهانی به جای رسیده که گوگل روی نقشه هاش خلیج عربی می نویسه و تا الان بیش از 300-400 هزار امضا بچه ایرانی جمع کردن، هنوز جوابی نداده. و از اون طرف مشعل المپیک هم در مسیر خودش از ایران رد نمیشه و میخوام بگم یک موقعیت ضعیف رو برای ما به وجود آورده در عرصه جهانی در همه حوزه.
خوشبختانه های سازگار حدود 20 ثانیه برای خدافظی برای ما وقت گذاشتین، ممنون از شما، امیدواریم شما را هرچی زودتر در واشنگتن ببینیم. با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا در لس آنجلس و سپاسگزاریم از آقای دکتر نوری‌زاده. به پایان این برنامه میرسیم. روز و روزگارتان همواره خوش باد.